وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. حدیثی از امام صادق علیه السلام به عنوان یک تذکر قبلا عرض کنم. حدیث در باب حیاست. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه. علمای اخلاق فرمودن حقیقت حیا چیه؟ حقیقت حیا اون انقباض نفس است در موقع برخورد با یک کار بد. وقتی انسان با یک کار بدی برخورد میکنه، حالت خلاصه انزجار، خودداری، تنفر، حالت انقباض نفس برای انسان پیدا بشی میگن حیا. در واقع حیا یه نیروی بازدارنده قوی هست. زمانی بود که در مطبوعات زمان طاغوت می نوشتن حیای نو بیماریه. کسانی که حیا می کنند و شرم می کنند اینا یه مو بیمار روانی هست. در حالی که خب منطق اونها همین بود که تمام حجاب ها رو از بین ببرند و پرده ها رو بدرند و صد ها رو بشکنند و میان مردم و آلودگی به گناه هیچ نیروی بازدارنده ای نباشد. حیای صد محکمی است. این صد رو باید بشکنند و به عنوان بیماری معرفیش بکنند تا این که هر کاری بخوان بکنند بکنند. در حالی که حیا بی حیایی نوع بیماریه. سلم بی حیایی بیماریه.
کسی که خدالت میکشه به اوستای اشکاله بکنه این نوع
بیماریه. حالا عرض میکنم حیا رو قبلا تعریفش کردم. انقباض نفس در برخورد با یک کار زشت و عمل بد. اون حیاء هم قویزه میشه کنار حیاء عقل رو داره. حیاء به معنی انقباض در مقابل بدی ها، زشتی ها، جنایات، فجایع، اینا رو میگه. این معنا کسی که نداره بیماره. چرا؟ به علت این که روح انسان در سرشت و فطرت یه هماهنگی با خوبی ها داره و یک ناهماهنگی با بدی ها، و لذا به خوبی ها معروف گفته میشه، یعنی چیز شناخته شده برای فطرت انسان، و به زشتی ها و بدی ها منکر گفته میشود، یعنی ناشناخته برای فطرت انسان. البته انسان با چیزی که شناخته است و با اون آشنا است وقتی میبینه حالت انبساط پیدا میکنه، اما وقتی با چهره ای برخورد میکنه ناشناخته، منکر، یه حالت انقباض و خویشتنداری پیدا میکنه. این طبیعت انسان، این فطرت انسان. کسی که در مقابل هر زشتی و هر بدی حالت انبساط پیدا بکنه این بیمار است. این بیمار. پس حیا حالت فطری انسانه. در نهاد آدمی حیاست. همون گونه که انبساط در مقابل نیکی ها هست، انقباض در مقابل بدی ها در وجود انسان هست. این حالت حیاست. حالا این حیا مراحل داره. حیای در مقابل خدا، حیای در مقابل پیغمبر و علمه خدا که مطابق آیات و روایات عرض اعمال انسان در هفته یکی دو بار به محضر اونها عرضه داشته می شود. حیا در مقابل پیغمبر و مؤمنون یعنی معصومین و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم خدا میبیند و هم پیغمبر میبیند و هم مؤمنون میبینند. دلیلی ندارد که رؤیت رو در آیه سیر الله عملکم رؤیت مجازی بگیری، چرا همون حقیقت مشاهده و رؤیت حقیقی نگیری؟ و نشانی این بدانیم که پیغمبر به مقتضای اطلاق آیه حتی بعد از وفاتش و ائمه علیهم السلام بعد از وفاتشون اعمال ماها رو میبینن، حیا در مقابل امام زمان، در مقابل ائمه خدا، در مقابل پیغمبر و همچنین حیا در مقابل ملائکه و فرشته‌ای که مأمور ثبت اعمال انسان هست، اعمال ما رو می نویسن، یادداشت می کنن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یا اون ملائکه‌ای که کرام الکاتبین یکتبون ما یعملون، هرچه انسان انجام می دهد اونها می نویسن. این همه مراقب ما داریم از خداوند گرفته تا مراحل دیگر. و یه معنی دیگه حیا از وجدان خود انسان، از شخصیت خود انسان. آدمی که شخصیت داره در تنهایی هم یه کار خلافی میکنه، حالت حیا بهش دست ناراحت میشه. چرا؟ به علت این که این رو با شخصیت و وجدان خودش ناهماهنگ میبینه، و چون ناهماهنگ میبینه منکره، و چون منکر هست حالت انقباض برای او پیدا میشه در مقابل اون عمل. پس وقتی حساب کنیم یک مؤمن، مؤمن واقعی، مؤمن بیدار، مؤمن آگاه، مؤمنی که غافل نیست، در برابر انجام یک کار خلاف با انواع حیاها روبرو.
آیه درباره قیامت
حالا نمیخوام بحث بکنیم و ایراد و انقلت و قلت کنیم، اینا بحثا شما کردیم، حالا یه وقتی بحث تحقیقی بخواهید انشاءالله عرض میکنیم. فقط یه تذکر اخلاقی است و که برای شنونده و گوینده انشاءالله اثری ببخشد. منظور اون الا بحث آیه رو مفصل در تفسیر نوشته به هر صورت. خب مؤمن راستین واقعی معتقد در برابر حیاهای قرار دارد. حیا من الله، حیا من ملائکت الله، حیا من النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حیا من فطرتی و وجدانی، حیا من ولی الامر عجل الله تعالی له الفرج. همچین حالتی هست و واقعا آدم مؤمن باید خیلی غافل باشه، خیلی غافل باشه که یک عمل خلافی انجام بده هیچ حالت انقباض نفس هم پیدا نکنه، هیچ ناراحت هم نشه، هیچ حالت شرمندگی هم پیدا نکنه، عرق شرم در جبینش ظاهر نشه. این باید آدم خیلی غافلی باشه، یا بی ایمان یا مؤمن غافل، و یا واقعا اونقدر خلاف کرده که برای عادی شد، یعنی پرده ها شکسته، فطرت اولیه از دست رفته، اون حالت انقباض در مقابل منکر از دست رفته. مثل این که انسان وقتی اول بار که میخواد یه سیگار بکشه، خب این دود با این ریه انسان تناسبی نداره، پیداست اون پرده های ریه با اون لطافت که باید لطیفترین هواها درش جای بگیره، این دود غلیظ مسموم وارد میشه، یک حالت سرفه و ناراحتی و انقباض نفس پیدا میشه. ولی اونقدر انجام میدهد، اونقدر تکرار میکنه که این میشه طبیعت ثانویه برش و حالت طبیعی میشه. یه جمله دیگه عرض کنم و این بحث رو تمامش کنم.
جس که نامون دسته در زنی رسانیده که حلیل روی زنها این تفصیل برده بگیم.
حالا تحقیق بحث حیا رو شما در تمام مطلبش بذارید، اون یه بحثی است که دیدم اون مطلب رو جوابی هم داره. حالا این قلت و قلت در این بحث نکنید خواهش میکنم. فقط هم دو جمله تذکری بدم رد بشم و نتیجه بگیریم انشاءالله برای خودسازیمون. به هر صورت برگردم ببینید حدیث چقدر حساب شده است. الحیا من الایمان، آدم مؤمن حتما حیا داره، حیا من الله داره چون ایمان به الله داره، حیای از پیغمبر داره چون ایمان به پیغمبر داره، حیای از امام زمان داره چون امام زمان معتبره، حیای من ملائکه الله داره چون مسئله کرام الکاتبین و رقیب و عتید رو مؤمنه. مسئله حیا من الایمان، ایمان باشه حیا حتما. ول ایمان و فی الجنه پیداست، حیا زائده ایمان، اون وقت حالت بازدارنده است. این حالت بازدارنده نتیجه چیه؟ جنت. به هر صورت یکی از طرقی که شیطان بر انسان مسلط می شود این است که پرده های حیا رو پاره می کنن، سد حیا رو می شکنن. یه حدیثی در سفینة البحار در زیر همین هست، خیلی جالبه که پیغمبر می فرماید من امثال الانبیاء الذی یقوله الناس، یکی از امثال انبیاست که در زبان مردم چی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. وقتی حیا نداره هر کاری میخوای بکن. معنیش این است حیا که رفت دیگه همه کار برای انسان پذیره. همش من امثال الانبیاء التي يقولها الناس اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حیا که نبود دیگه آدم همه کار. به صورت این یک نعمت بزرگ الهی است که اون حالت در انسانه، اگر هست در ما خدا را شکر کنیم، تقویتش کنیم، اگر نیست ببینیم عوامل زوالش چه بوده، برگردونیم با توبه، با انابه، با توسل، با التماس به درگاه خداوند که این حالت بازدارنده، این چیزی که من از ایمانه، این چیزی که وسیله جنت هست، اینو در خودمون زنده کنیم، احیا کنیم. برگردیم به بحث فقه و مسئله 27. در مسئله 27 به باب اجاره یه تکه باقی مونده، من اون یه تکه رو بگم و بریم سراغ مسئله 28 هم امروز تمام کنیم این دو مسئله رو، چون با هم قریب الافق. حاصل بحثی که داشتیم در مسئله 27 تا به اینجا رسیدیم که اگر شخصی اجیر خاص بود، یعنی به تمام منافع خودش اجیر کرده، کارمنده، کارگره، خلاصه خدمتگزاره، خودش به تمام منافع اجیر دیگری کرده فی زمن معین، حالا اگر کاری برای دیگری انجام داد به عنوان الجعاله اول اجاره، رفت اجیر دومی شد و جعاله با دیگری قرار دادش و بست، گفتیم در اینجا شخص مستأجر اول مخیر بین چهار چیز. در تحریر سه چیز دارن، در متن عروه سه چیز دارن و در کلمات عده دیگر با سه چیز دارن، ولی حق این است که چهار چیز لنگه های تحریر. اول اینکه هم داره فصل شما تحلف کردی، آفو به لغول، آفو در مقابل آفو، شما بیوفایی کردی، بنده هم میشکنم و بیوفایی میکنم، پای بند به چین عقلی نیستم که شما پای بند با نیستید. یک. و اما مرحله دوم این است که بنده عقد و فصل نمی کنم، ولی اون چیزی که فوت شده از منافع من به اندازه یک ساعت فوت شده، اجرت المثل رو میگیرم، نه اجرت المسما. شاید اجرت المثل امروز بیشتر باشه، شاید کمتر باشه، من اجرت المثل رو در اینجا میگیرم از شما، شما تفویت بر من کردی و بنده میگیرم از اجیر. سوم این که من میتوانم اجاره رو امضا کنم چون قلمرو منه، منافعی است که ملک من، ملک من واگذار به دیگری شد. این از قبیل فضولی است. بنابراین بنده اجاره و جعاله رو امضا میکنم و به جای اینکه اجیر پولش بگیره، بنده که صاحب کارم پولش میگیرم، چون اجیر اجیر من بوده در این وقت و منافعی که مال من بوده به دیگری واگذار کرده است، من امضا میکنم کل عقد الفضولی و پولش رو خواهم گرفت. این سه تا که خب در متن تحریر عروا اینا داره. چهارمی رو که افزودن مرحوم آقای بروجردی افزوده و عده از معاصرین هم دنبال بحثشون رو گرفتن، ریشش هم شاید در کلمات جواهر شاید پیدا بشود، اینه که بگیم حق دارد امضا کند، ببخشید حق دارد فسخ نکنه و خسارت بگیره از مستأجر دوم. و میگه من اجاره کار ندارم، اجاره ارزون انجام شده، اجاره دوم ارزون، من نه، من میخوام خسارت بگیرم، اجیرم پول نداره خسارت ازش بگیرم، از توی مستأجر دوم خسارتم میگیرم، خسارت میگیره، نه اینکه اجاره دوم امضا میگیره. بله از مستأجر دوم. موجر این اجیره، باز در اعمال فراموش کردی، اجیر موجر است، اول کارگر موجره، اما صاحب کار دوم مستأجر دومه. بنده مستأجر اول که صاحب کار اصلی هستم، از صاحب کار رسمی که صاحب کار دوم هست میروم و خسارت میگیرم. چرا؟ گفتیم یکی از عدل عوامل زمان استیفاء المنفعه است. زمان همیشه به اتلاف نیست، درسته، تفریط و اتلاف یکی از عوامل زمانه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر مطلف رو بخوای حساب کنه اجیره، اجیر تلفه. اما من استوفا مال غیر را، استیفا کنه، اون هم زامنه. بنده آمدم توی خانه نشستم یه با استیفا منافع کردم، زامنم یا نه، اتلاف نکردم، استیفا کردم، بهره بردم. یه با آمدم رسمی نشستم، زامنم یا زامن نیستم، یه اتلاف کردم، نه استیفا کردم. بنده امر میکنم به دیگری آقا این چمدان منو بیار در خانه، باید پول بهش بدم. چرا؟ چون استیفا منافع این کردم، ولو این عاقل بالغ شاعر درست، ولی استیفا باعث زمانه. در اینجا صاحب کار دوم استیفا کرده منافع اجیر مرا، و چون منافع اجیر مرا استیفا کرده است زامنه. مستأجر دوم ها اگر مغرور بوده بسیار خوب، اگر مغرور نبوده که باید بوده. اگر مغرورم بوده مثل این است که شما نمیدانستی ظرف قضا مال زیده خوردی، باید چکار کنی؟ زامنی یا نه؟ زامنی باید بدی، منتها رجوع میکنی به من قبل، به کسی که شما رو مغرور کردی، پولو بده، باید برو یخه اونو بگی. شما اگر مال دیگری را در اختیارت گذاشتن به گمان این که مال خودت هست یا هبه هست استفاده کردی و مغرور بودی، در اینجا زمان سر جای خودش هست، منتها المغرور هر جو الا من قرره. با اجیر من قرره او هست، اجیر من قرره او هست، او مغرورش کرد، آمد گفت من بیمانه هستم، من کارگری هستم بیمانه، میتونم اجیر تو بشم، او مغرورش کرد. ولی علا کل حال این استیفا منفعت کرده مستأجر دوم و باید پول بپردازد و بخشی هم درش نیست. پس مخیر بینه چهار چیز خواهد بود در این صورت. در مسئله یه چیزی اضافه میشه بر متن تحریر و متن عروه. خب بقیه هنا امران دو تا مطلب باقی مونده، من این دو مطلب رو بگم. خسارت یعنی یک ساعت وقت من رو تلف کردیش، یک ساعت باید در خدمت من باشه این اجیر، تلف کرده رفته برای دیگری انجام.
مثل عمل تحقیق شده
اجرت و مثل عمل تفرید شده رو از مستأجر دوم میگیره. پس چهار دنگه تفرید شد، فرض کردن اجرت و مثل از اجیر گرفتن، اجرت و مثل از مستأجر دوم گرفتن، امضا اجاره و جاده کردن و پول رو گرفتن.
اجیر تخلف از اوجوب العقود مستأجر اول کرده، مستأجر دوم طرف حساب مستأجر اول نیست.
استیفا کرده یا نه، آمده این قضا رو خورده یا نه،
مستأجر رجوع میکنه به اجیر دیگه.
میدونم بالاخره میخوام ببینم مستأجر دوم این لقمه قضا رو خورد یا نخورد. خب خود زامنه دیگه،
مستأجر خبر نداشت که این اجیر
خبر نداشت، مغرور بود. هر کی مغروره به قال برمیگرده. المغرور یعنی الا من قرره. اگر آمدن غذای دیگری آوردن در خانه شما به شما دادن خوردی، شما ضامنی دیگه، ولو نمیدانستی یعنی الا من قرره. خب قانون غرور سر جای خودش هست، قانون زمان هم سر جای خودشه. قانون غرور و قانون زمان با هم منافاتی نداره، اون در جای خودش، اون در جای خودش، هر دو جاری میشه. بقیه هنا امران در زیل مسئله 27 دو تا مطلب هست که اشاره در اینجا نشده و باید اشاره بکنه. یکی این است، اگر حیازتی بکنه این اجیر، این مطرح نشود، این اجیر خاص بره بیابان حیازت کنه چیزهایی، اگر رفت و حیازت کرد، سیدی کرد، تفنگشو برداشت و رفت بیابانو، یه روز از وقت من رو تعطیل کرد و این کارگر من، این کارمند اداره من رفت و صیادی کرد. میخوایم ببینیم این صید مال کیه، این صید مال کیه. عجیل هم عجیل به تمام منافع. در اینجا احتمال داده شده است که اگر حیازت بکنه چیزی، بله در اینجا مال صاحب کار باشه، در حالی که مرحوم شهید ثانی در روزه فرموده همون مسئله جواز الفسخ میاد یا اجرت المس، همون تخییر به این دو چیز قائل شده. در اینجایی که ایازت کرده ان روزه، این که مخیر از صاحب کار بین دو چیز فسخ و دیگر اجرت المس گرفتن، ولی بعضی احتمال دادن سومی هم در اینجا هست. میخوایی فرض کنی یه روز بلند شد رفت شکار، فرض کنی میخوایی خسارتی یه روز بگی، میخوایی اون چیزی که حیازت کرده تو برده. چرا؟ چون اجیر به تمام منافع بوده، اینم به منافعه، بنابراین اراده او مثل اراده توست، کار او مثل کار توست، هرچی او انجام بدهد بویی تو انجام داده ای، او مالک نمی شود و تو مالک می شوی. این احتمال رو دادن، ولی خب این منوط به اینه که ما برسیم به باب حیازت انشاءالله، ببینیم آیا حیازت این رقمی جایزه از نظر فقه. بنده دیگر عجیر برای حیازت کنم جایزه یا نه، این باید در باب حیازت ثابت بشه. بنده کارگر استخدام میکنم برای حیازت، کارگر استخدام میکنم بره بیابان برای من از معدن فلان چیز بیاره، بیابان هیزم بیاره، جنگل چه بیاره، چوب بیاره، یا معدن رو استخراج کنی، آیا استخدام برای حیازت جایزه یا جایز نیست؟ و آیا اینجا صاحب کار هیچ قصد شکار نداشت؟ همون قصد کلی کافیه، قصد کلی داشتم که هر کاری میکنه مال من، آیا این قصد به جای قصد حیازت کافیه یا نه؟ اینا باید در باب حیازت حل بشه. اگر در باب حیازت، حیازت به تسبیب قائل باشه و این اراده اینجا هم چون حیازت نیت میخواد، اینجا هم نیت صاحب کار نداره، اون اراده کلی صاحب کار رو جانشین اراده جزئی بدانی، اهلن و مرحبا. اما اگر در باب حیازت لنگ شدیم در این مسائل، وقت اینجا همون تخییر بین دو چیزی که شهید ثانی فرموده درست می شود.
یه اراده بخوام در اونها مشکل می شود
کدام؟ اونجا اراده شرط نیست، فضولی امضا می کنی، فضولی حالا امضا. اما این چیزی هست که فضولی بردار نیست، عبدی نیست که بخوایم بگیم ریاضت هم فضولی بوده حالا امضا بکنیم. هر جا برمودی ریاضت از قبیل ایقاعاته و ایقاعات هم میگن فضولی درش نیست. هر جا برمودی فضولی در عقوده اون که اول بحث مطرح کردیم، هر کاری منافات نداشته باشد مال خودش حلالش، اونهایی که منافات داره و وقتی این رو برای اون کار مصرف کرده اونا مطرحه. خب یه مطلب عرض کردم بقیه هاونا امران، یه مطلبش حلش. و اما مطلب دوم که باز باید بر بحث تحلیل الوسیله بیفزاییم، این است که آیا فرقی هست بین اون جایی که هیچ عمل نکرده و تخلف کرد این اجیر اول کاره، هم روز اول که باید بیاد اداره رفت قرارداد بس روز اول، کارگر روز اول بخند، آیا فرق بین روز اول یا روزهای بعد یا نیست؟ قد یتوهم این که فرق است. روز اول اگر تخلف کند و ناجواب مردی کند، این بحثایی که گفتیم همش درست. اول کار اگر وفای به عقد و به هم بزند، حرفایی که گفتیم تمام درست. اما اگر روز اول نبود، دوم بود، در وسط ایام بود، قد یقال به این که فسخ لاید اون لنگه فسخ حذف می شود، بقیهش هستا، فقط فسخ از بین میره. قد یقال به این که فسخ دیگه نخواهد. چرا؟ به دو جهت. جهت اول که فسخ نخواهد بود این است که الفسخ و لایت و از فسخ تجزیه ناپذیر است، یا تمام معامله رو باید فسخ کنی یا تمام امضا کنی. فسخ معنیش گره عقد رو گشودنه، گره یه گره، یا این گره محکم باشه یا باز کن، باز کردی در تمام، و فسخ در تمام که اینجا نمیشه، استیفا کردی چند روزی کارگرت رو بوده استیفا کردی وحده بردی، حالا که دیگه نمیدونی فس کنی، پس الفسخ لا یتبع از فلا یجوز فس. یک اشکال دومم این است که این از قبیل قصب بعد القبض. خب دقت کنید، از قبیل قصب بعد القبض. بنده اگر خانه رو به شما فروختم تحویل دادم، بعد همون بنده بایه آمدم قصد کردم، شما حق فصل دارید. بنده بایه خانه آمدم قصد کردم، شدم قاصب، به کردم تو محضر مثل بچه آدم، کلیدم دادم، تحویلم دادم، تمام، بعد آمدم شما رو از خانه بیرون کردم، قصد کردم، معامله به هم میخوریم. نه، یه حق فصل شما نداریم، یه قاسم تازه یه. حتی در اجاره هم آیون همینو گفتن، اگر اجاره دادم خانه رو، تحویل دادم، شما قبض کردی، بعد آمدم قصف کردم، گفتن اجاره به هم نمید، قاسم دید القاسم بعد القصف، قبض بعد القبض، بعد از آنی که قبض داد قاسم شد. بله، قصد بعد القبض باعث فسخ نمیشود، درسته؟ حالا میگه ما نحنفی همینه، این عجیر خودش در اختیار شما داد، عجیر آمد یه روز دو روز پنج روز کار کرد، خودش در اختیار شما داد، وقتی خودش در اختیار شما داد بنابراین قبض حاصل شد، وقتی قبض حاصل شد دیگه قصب کردن مجدد عجیل آمد قصر کرد، دو مرتبه رفت شکار، دو مرتبه رفت نمیدونم خودش اجاره داد. بگیم چون قصب بعد القبضه فصل نیست، این دو وجه الان عرض میکنم. اندکی آهسته تر کم کن شتاب. توجه دارید؟ دو تا جواب، دو تا اشکال پس داشتی که عدم توقف در فصل و دیگری هم این که قصب بعد القبضه. بنابراین فصل در ادامه جایز نیست. این غایت ما یمکن ان یقال نسبت به وسط کار، ولیکن هر دو وجه باطله و حق این است که فسخ در ادامه هست. کارگری که بعد از یک سال کارم تخلف بکنه یه روز، من حق دارم به هم بزن حق. به علت این که این دو وچه هیچ کدام درست نیست. اما وچه اول درست نیست. چرا؟ علتش معلومه. علتش این است که فصل ما سابقا پنبهشو زدیم، گفتیم فصل تبعیض برمیم اون افرادی چیه؟ منحل به احکام متعدده است. این هم همه طوره که انه کل یومن اجاره روشه. خب یک یومش استیفا شد، بقیه ایام استیفا نشد، ما فصل میکنیم. تبعیض در فصل اشکالی نداره. ولذا گفتیم اگر حیوان با غیر حیوان در معامله واحده معامله بشود، آیا خیار حیوان نسبت به حیوانه هست؟ ولی هست یا نیست؟ هست. در حالی که تبعیض در فصل حیوانی با کتابی رو در معامله واحده معامله کرده، بعد در اون سه روز میخوام حیوان رو فصل کنیم، میکنیم. کتابه هست، حیوان رو فصل میکنیم. تبعیض در فصل نیست، هست دیگه، اشکالی نداره. فعلاهازا تبعیض در فصل کن جایز میدونیم، این اشکال تمام. و اما اون که گفتی، دومی که گفتی از قبیل قصب بعد القبضه، قبول نداره. نه، عمل قبضش تدریجیه.
اون از
بعد سمن
و
مسمن بهر
وقت
مسمن هم برمیاد، تبعیض میشه. مسمن هم به نسبت برمی، سمن هم به نسبت برمیده. عرضم این بود که اینجا قبض نیست. خانه رو تحویل من دادی، ممکنه ما در اونجا اونجا هم چک و چک میتونیم بکنیم، حالا نمی کنیم فعلا. خانه رو تحویل دادی، میگیم تحویل منافع دادی. اما عجیب روز به روز عمل میکنی که قبض نداری ایام آینده رو، ایام آینده رو به من قبض نداری، روز به روز میانجا کار میکنی و تحویل میدی. بنابراین ایام آینده قبض نشد و چون قبض نشده این کل عدم میشه. و
بلوتا فرمودی که کسی که خانه را اداره میکنه مجموعی هست، مجموعی حساب میشه.
خیلی خوب، خانه رو نمیگم، اجیر که میاد کار میکنه و اصلا در اجیره، اجیر خاص، اجیر یومن فیومن داره قبض میده. من که منافع روز آینده اجیر قبض نکردم. اونجا هم نگید، اونجا هم نگید، حالا اونجا یه این خارجیست تحت اختیار من. ولی اجیر که تحت اختیار من به تو عبد باشه، میگن بعضی ها گفتن در عبد احتمال داره که وقت عبد رو در قبض گرفتید مثل ملک، مثل خانه است. اما عجیب که اینطور نیست، اصلا منافع هر میگن تدریجیه، غیر از منافع عبده، غیر از منافع
منکه.
خیلی خوب، خانه بعده، اما عجیب چطور؟ عجیب یومن فیومن داره تحویل میدین، قبض نیست، کل قبضه، قبض ادا کنده. حالی نباید در این تدریج کرد که چه اول کار باشه و چه بعد. برم سراغ مسئله 28، مسئله 28 رو دقت کنیم. بله، مثل قبض داده میبینید، قبض که نداده منافع، شبیه قبض. اگر اینکه عبد باشه، اگر عبد باشه. و اما مسئله 28 دقت کنید، مسئله 28 یک بخشی از مسئله 27 در تحقیق برای روشن شدن جداش کردن و ایلا در کتب استدلالی ما اینا رو با هم مخلوط ذکر کردن. 28 و 27 رو 28 کجاست؟ اجیر خاص بر منفعت خاص. اجیر خاص، کسی آمده استخدام من شده، مثل همه کارگران، مثل همه کارمندان، منتها برای کار خاصی. کارگر برای بافندگی، کارمند برای نویسندگی. این اجیر خاصه ولی بر عمل خاص. درسته داریم جایی که میگیم ما تو استخدام کردیم، هر کاری گفتیم، ولی غالب اجیرهای خاص بر اعمال خاص سنفی وقت خاص. حالا اگر اینطور شخصی اجیر من شده، کارگر بناییست یا معمار یا بناییست، در وقت خاصی بر عمل خاص. حالا این رو رها کرد و یه رو تخلف کرد، این دو حالت پیدا میکنه. یه وقت میرود یه کار مباین انجام میده، این اجیر شده بود بر بنایی، رفت و خیاطی کرد، رفت خیاطی کرد. بنده صاحب کار مخیر بین چی هستم؟ مخیر بین فسق، گرفتن خسارت از اجیر، گرفتن خسارت از مستأجر دوم یا متبرع له دوم اگر امر کرده. اجازه میتونم بدم؟ نه دیگه، یه رفته خیانت کرده، اجیر من بوده بر بنایی، رفته خیانت کرده، من خیانت نمیتونم اجازه بدم. مال من نمیتونم، مال من این بوده است که این بیاد برای من کار کنه. چه کاری بکنه؟ خیانت بنایی کنه. اجیر و بنایی بود، رفته خیانت کرده، رفته شکار کرده، رفته برکشی کرده، رفته نویسندگی کرده. به من سر دارم، پس خسارت از اجیر، خسارت از مستأجر، مستأجر دوم یا متبرع له دوم اگر امر کرده و استیفا کرده، اگرم نکرده که فقط دو تا حق دارم، یکی فسخ و دیگری خسارت از اجیر گرفتن. ولی حالت دوم این است، رفته همون کاری که مورد اجاره منه انجام داده. حالت دوم این است، اجیر خاص من رفته اجیر دیگری شده، همون کاری که انجام برای من میباید بده داده. بنده باش قرارداد بسته بودم ساعت 8 بعد از نماز اینجا تشریف بیار منبر، در همین ساعت 8 بعد از نماز همین منبر رو جای دیگری رفته ده. بعد همون این اون رفته است. اینجاست که تخییر بین چهار چیز باز پیدا میشه. این است که بیام امضا کنم، مستأجر دوم رو بدم، پول من از بانی دوم تحویل بگیرم، بعد یا از رفته برای دیگری بنایی کرده بدم، پول از صاحبکار دوم تحویل بگیرم، امضا کنم دیگه. امضا کردم، اجاره دوم و فضولی بوده بر همون منبر، بر همون به اصطلاح بنایی معماری، یا اینکه فسخ کنم، یا خسارت از اولی بگیرم، یا خسارت از دوم بگیرم، یا اجاره رو امضا کنم، چون بر سنخ همون عمل من رفته عجیب شد. بنابراین اینجا تفاوت میکنه اجیر خاص این چنینه، و قالب اجیر خاص هم که الان مبتلا به حماس در خارج اینه. ولذا کسانی که کار اداری یا کارگری رها میکنن، میرن یه کارهای دیگر و مباینی انجام میدن، میراننده تاکسی میشود، تاکسی شوبر میداره کار میکنه، دیگه صاحب اداره، صاحب کار نمیتواند بیاد اجاره دوم امضا کنه که از سنخ اجاره خودش نیست، کار دیگری است. اتلاف حق این کرده، یعنی اتلاف حق این کرده، خب همین خسارته.
یعنی این ساعت کار مال این بوده، حالا
شکل بشه شکل، ولی اون کار کار من نیست، مورد اجاره من نیست. اون کار کار مزاحم، کار مباینه، کار مفوته، یه کاری است که تفویت کرده حق من. اجازه نمه تفویت، اجازه باید خسارت بگیری. در تفویت که اجازه نیست، فضولی در تفویت که معنی نداره. تفویت کرده حقا منو، شما شکستی کاسه منو، شکستی اجازه بدم؟ پولش میدم. شکسته باید اجازه بده. این هم کاسه و کوزه شکسته، رفته یک کار مباین انجام داده، یک کار مزاحم انجام داده. بنابراین قادر محل ابتلاع ما این میشه، مگر کارگر یا کارمند یا اجیری که برود کار مشابه همون کار مورد اجاره را قرار بده، اینجاست که تخییر لنگش چهار تا میشود و الا لنگه های تخییر سه تا است. حالا تمام کلام در مسئله پرقوقای 27 و 28 انشاءالله رحمان شنبه بیرون سراغ مسئله 29.